باشه که انشالله باشه برای شما میشه از بقیه نعمتان استفاده کرد.
شما جوانها تا حال شده برای این که قدر خدا رو بدانید با خدا با وفا باشید شوق کنید؟ الحمدلله متاسفانه بلاهایی که ما داریم این بلاها از طرف خدا نیست، این بلاها را خود ما ایجاد میکنیم. به ما کانو یکسبون به ما کانو یصنعون، این بلاها یا بلاهای اجتماعی خود ما برای خودمون میآوریم، از طرف خدا به غیر لطف چیزی
نیست. بنده یه بنا بشه به یه نعمت اشاره بکنم، اونم نعمت ایمانه که فرمودن به فرموده معصوم انسان با داشتن ایمان بدنش بر آتش جهنم حرام میشه. و یه بنا بشه به نعمت دیگه اشاره بکنم، نعمت سلامتیه که باز هم معصوم علیه السلام فرمود انسان با این نعمت میتونه بندگی بکنه و کارهای خوب انجام بده. چون میداریم خداوند متعال به همه ما توفیق بده تا قدر شناس نعمات الهی باشیم انشاءالله.
آقا محمد از بیرجند که 18:05 دقیقه هم موقع افطارشون هست انشاءالله ما رو دعا میکنن، نوشتن من به خاطر نعمت امنیت و سلامتی که دارم خدا رو شاکر و سپاسگزارم و برای کسانی که امنیت رو تامین میکنن دعا میکنم. عیدتون مبارک. درود بر شما.
خود خدای نعمت دهنده بالاترین نعمته، چون تمام نعمتها بدون خدا هیچه. حتی اگه بهشت هم خدا به بنده بده ولی بگه حق نداری منو صدا بزنی، از 100 جهنمم بدتره. از خدای شکرت به خاطر وجود خودت، ای نزدیکترین ای بهترین رفیق و هم نشین که همیشه همراهی و همه جا حضور داری. و بعد از خدا قرآن و 14 معصوم علیه السلام.
پروردگار عالم تو قرآنش 114 مرتبه میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی خدا رحمان است، خدا رحیم است، یه عنایت خاصی به مؤمن داره. والمؤمنین رؤوف رحیم. جزا هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ما. الله سبحان الله الله حمد لله
الله سبحان الله الله حمد لله. چه بهاری چه سرسبز و خرم و چه بهاری چه عطر قرآنی و چه آیه های رویشی که توی این بخش که نامش آیه های رویش هست چقدر لذت میبریم. بریم بشنویم، توضیح نمیدم.
آیه های رویش.
و آیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون و خلقنا
حجت الاسلام و المسلمین راسل، کارشناس قرآنی.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان بزرگوار. بهار قرآن و بهار طبیعت ممزود شده، سراغ اون آیاتی از قرآن کریم میریم که نشانه های خدا رو در دل طبیعت برای ما بیان کرده تا هرچه بیشتر برسیم به توحید. در آیه 41 سوره مبارک یاسین در جزء 23 قرآن کریم یکی از نشانه های الهی رو اینگونه برشمرد: و آیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون. یکی از نشانه‌های خدا برای مردم رو فرمود اینه، یعنی به چشم نشانه بهش نگاه کنید. همه چیز رو در این عالم دوستان عزیز خدا به عنوان نشانه و آیه خودش برای ما آفریده. هر کس به این نقطه رسید که هر آنچه در این عالم وجود می‌بینه اون رو نشانه خدا دید، این عارف بالله. لازم نیست آدم درس عرفان خونده باشه. خیلی ها هستن درس عرفان هم نخوندن ولی عارفن. یعنی به هر چی نگاه میکنن میگن این نشونه خداست، دست خدا رو توش میبینن. در مقابلش کسانی هستن که اینا غافلن. خدا همه جور در مقابل اونا جلوه میکنه، بازم دست خدا رو نمیبینن. فرمود یکی از نشانه های خدا برای مردم اینه که ما اونها رو حمل کردیم، ما این کار رو کردیم بر کشتی، ما ذریه این بشر رو، فرزندان این بشر رو حمل کردیم. اونم چه کشتی؟ کشتی پر، فلک المشحون، کشتی که پر است از انسان، از کالاها، برای اینکه متاع باشه و عامل زندگی بهتر انسانها باشه. دریا، صنعت دریانوردی، صنعت کشتی سازی، همین امروز هم بعد 1400 سال که این آیه نازل شده، یکی از صنایع بسیار مهمه. کشورهایی که راه دریایی دارن این رو یک مزیت بسیار بزرگ برای خودشون میشمارن. صادرات، واردات اینا رو از طریق کشتی، از طریق بندر انجام میدن. بنابراین کشتی که بتواند در دریا جاری بشود یکی از نشانه های بزرگ خداست و برای ما خیلی منافع داره. وای به حال اون غافلانی که چون یک شخصی، یه دانشمندی به نام ارشمیدس مثلا آمده و علت اینو کشف کرده که چی میشه که کشتی تو آب فرو نمیره. او ضوابطش رو و فرمولش رو کشف کرده، یه عده دیگه از یاد خدا غافل میشن، نام کشتی میاد یاد ارشمیدس میفتن. او آمده اون ضابطه ای رو کشف کرده که خدا در عالم خلقت قرار داده. ما بایستی دست خدا رو ببینیم در مسئله مهمی به نام کشتی. خدا یه چیزی قرار داده، یه قانونی قرار داده که این آبی که ما همینطوری توش قرار بگیریم میریم به قعرش، به وسیله اون قانون و اون ضابطه و اون فرمول ما داخل آب فرو نمیریم، کالاهای ما درش فرو نمیرن. و در این آیه با این که میتوانست بفرماید همه شما رو ما در کشتی پر حمل میکنیم با امنیت، فرمود ذریه مردم رو حمل میکنیم تا اون بُعد عاطفیش رو هم در آیه برجسته کنه. انسان گاهی خودش شاید انقدر اذیت نشه، ولی وقتی ذریه او، نسل او سوار کشتی میشن، دلنگرانه، مضطربه، پدرها، مادرها چشم انتظارن. لذا این رو به رخ کشید و این نعمت بزرگ رو هم یادآوری کرد.
چون بهار شوق ما از شکوهت آیه آیه گفتن است، مثل با بی خزان سوره سوره کار ما شکفتن است. چون بهار شوق ما از شکوهت
برنامه دعوت، شبکه رادیوی معارف، صدای فضیلت و فطرت، ساعت 18:08 هست و سپاسگزارم که همچنان در کنار ما هستید. اما چند تا شکر میکنیم و به بعضی از نکته‌ها اشاره میکنیم که همه عاشقان میگن وای 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 وای، راست میگه، آخ آخ، یادش بخیر. خدایا از تو سپاسگزارم و قدردان هستم به خاطر اینکه نعمتت رو بر ما تمام کردی و در دلمون محبت خودت و این ماه عزیز رو قرار دادی و قلبمون رو از نور ایمان روشن کردی. خدایا قدرشناس تمام لحظه هایی که توی این ماه بر ما گذشت و تو کنارمون بودی هستیم و ازت ممنونیم که بهمون توفیق دادی تا سحرهای این ماه کنار سفره‌های سحرت بیدار بمونیم و با دعای سحرت آسمونی بشیم. خدایا قدرشناس توییم که ما رو در لحظه‌های افطارت با نوای دلنشین ربنا و اسماء الحسنا و با نوشیدن جرعه جرعه از آیه های کتاب نورانیت به قله های معنا و معنویت رسوندی. خدایا به خاطر این همه نعمت شکرت و صد شکر و صد شکر که سر سفره سلامت تو نشستی. دعوت دعوت
سفره سلامت
سفره
کرامت.
آقای دکتر مسعود جعفر اسماعیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و همه هموطنان عزیزمون در اقصا نقاط کشور عزیزمون ایران. در ادامه مباحث روزهای گذشته اجازه میخوام که طی امروز و فردا به ارائه مطالبی پیرامون مصرف مواد قندی و نشاسته‌ای که به عنوان گروه کربوهیدرات ها شناخته میشن در ایام ماه مبارک رمضان اشارت های کوتاهی خدمتتون داشته باشم. همونطور که مستحضر هستید قندها به دو دسته کلی تقسیم میشن، قندهای ساده و قندهای مرکب و پیچیده که ما تحت عنوان مواد نشاسته‌ای اونها رو میشناسیم. قندهای ساده به طور معمول جذب بسیار سریعی دارند، از حفره دهانی جذب مواد قندی شروع میشه و تا معده و روده ها ادامه پیدا میکنه، بسیار سریع جذب بدن میشن. یکی از دلایلی که توصیه میشه افراد دیابتیک حتما به همراه خودشون مقداری قند یا مواد شیرینی مثل نبات به همراه داشته باشن همین نکته است که ممکنه با دوره‌های کوتاه مدت افت قند مواجه بشن و با مصرف این قندهای ساده خیلی سریع وضعیتشون رو به بهبود میره و اون میزان کاهش قندی که در خون اتفاق افتاده جبران میشه. پس بنابراین قندهای ساده قندهایی هستن که به طور مستقیم به عنوان قند شکر مورد استفاده قرار میگیرن یا به طور غیر مستقیم در مواد غذایی مثل آب میوه های مصنوعی مثل کیک، کلوچه، شیرینیجات، زلوبیا، بامیه و انواع و اقسام مواد غذایی فراوری شده با شکر، گلوکوز، فروکتوز. این مواد غذایی حاوی مقادیر بسیار بالایی از قندهای ساده هستند که خیلی سریع و به شدت میتونن میزان قند خون رو بالا ببرن و با همون سرعتی که میزان قند خون بالا میره به همون میزان و سرعت هم میتونه میزان قند خون کاهش پیدا بکنه و پایین بیاد. همین نکته باعث میشه که ما برای استمرار و تداوم تأمین انرژی در بدن خودمون به هیچ وجه اتکا به قندهای ساده نکنیم و قندهای ساده رو صرفاً و ضرورتاً در مواقعی که ایجاب میکنه، همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، در زمان افطار به میزان کاملاً محدود و کنترل شده به همراه نوشیدنی ها استفاده بشه که اون میزان قند مورد نیاز اولیه برای شروع فعالیت دستگاه گوارش تأمین بشه و از این قندها به عنوان منبع اصلی تأمین انرژی بدن و منبع اصلی کربوهیدرات ما به هیچ وجه نباید استفاده بکنیم. میزان توصیه شده برای استفاده از قندهای ساده 10% کل میزان مواد کربوهیدرات و نشاسته‌ای مصرف شده در طول شبانه روزه که میزان بسیار بسیار کمی رو شامل میشه که عمدتاً توسط خود شیر و میزان قند موجود در پروتئین‌ها یا سایر مواد غذایی که ما استفاده می‌کنیم تأمین خواهد شد. روز آینده انشالله در خصوص بحث مواد قندی پیچیده بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. روز و روزگاران خوش.
الحمد لله.
الحمدلله رب العالمین که توی این دقایق نفس میکشیم. با برنامه دعوت از رادیو معارف همچنان کنار شما هستیم. پرسیدیم که کدوم نعمت توی زندگیتون هست که به خاطر اون بیشتر خدا رو شکر می‌کنید. سلام، خسته نباشید، از بابت نعمت وجود خود خدا رو شاکر و سپاسگزارم. ایمان از ارومیه، یعنی خودم خدایا شکر خودم هستم. من به خاطر وجود همسر بزرگوارم آقا محمد که مخصوصا این روزها خیلی درکم میکنه خدا رو شاکرم. این پیام رو سرکار خانم مریم سادات حسینی از تهران فرستادن، خیلی ممنون. درود بر اون کسی که گفت من به خاطر خود خدا شاکر و سپاسگزارم و این بهترین نعمت هست که من دارم و به خاطرش شکر میکنم.
درباره امت اسلامی دارد که فذکروا نی اذکرکم. خب خیلی فرق است که انسان به یاد نعمت باشد و شاکر باشد یا به یاد ولی نعمت باشد و محب باشد. اگر به یاد نعمت بود، شکر نعمت، نعمتت افزون کند.
من سعیدی هستم، مادر و نویسنده‌ای که عاشق تجربه ها و خاطرات زندگی آدم هاست. خدای مهربون همیشه به ما یادآوری میکنه که زندگی فقط روزای خوش یا سخت نیست، بلکه مجموعه از خوشی ها و ناخوشی ها و آزمون‌های بزرگ و کوچیک که اعمال و باورهای ما رو محک می‌زنه. یکی از ارزشمندترین درس‌هایی که توی زندگی گرفتم درباره آرامش و شکیبایی و شکرگزاریه. زندگی همیشه پر از حوادث، ناخوشی‌ها و البته پر از لبخندهاست. اما مؤمن کسیه که توی همه این لحظه‌ها خوب و استوار می‌مونه. می‌خوام یکی از خاطرات خانوادگیمونو براتون تعریف کنم. چیزی که خودم هنوز گاهی با فکر کردن بهش لبخند میزنم و در این حال حس عمیقی از آرامش و باور به خداوند در دلم زنده میشه. چند سال پیش بود، یادم نمیره که اوضاع مالیمون حسابی به هم ریخته بود. همسرم تازه کارش رو از دست داده بود و من از اون روزایی که میگذشت فقط سکوت و نگرانی همسرم رو یادم میاد. تو این شرایط خیلی وقتا زودتر از همیشه خسته و عصبی می شدیم، اما برای من آروم نگه داشتن فضای خونه یه وظیفه بود. اون شب از شدت استراب انگار دلدل می کردم، ولی بچه ها متوجه نبودن. ولی خب قلبم از نگرانی ها خالی از امید شده بود. همسرم نشست کنار سفره و صدای آه آرومش فضای خونه رو پر کرد. اما هنوز چیزی نگفته بود که پسر بزرگترمون امیر آروم گفت بابا، برنجی که امروز مامان درست کرد چقدر خوشمزه است. خدا رو شکر هممون سالمیم و خدا رو شکر که هنوز دور هم هستی. نگاش کردم. همسرم به زور لبخندی زد و جواب داد آره امیر جان، همیشه باید شاکر خدا باشی. اما توی چشماش یه نگرانی عمیقی موج می‌زد. امیر به حرف زدن ادامه داد و انگار میخواست سکوتی رو که از سنگینی ناراحتی های ما تو خونه افتاده بود بشکنه. گفت من وقتی بعد از امتحان ریاضی نمره کمی آوردم خیلی غصه خوردم، ولی مامان یادم داده که خدا رو شکر کنم چون هنوز فرصت جبران دارم و خب درست شد، حالا مطمئنم که همه چی حل میشه. این حرفش مثل یه تلنگر به خودم بود. یادم افتاد هر وقت تو مشکلات تسلیم شدم از یاد بردم که صبر کلید ایمانه. چقدر خودم به بچه هام گفته بودم که خداوند تو هر حالی کنار ماست، اما حالا داشتم تو نگرانیام گم می شدم. اون شب همسرم چیزی نگفت، اما فرداش همون امیر که تازه دبیرستان رو شروع کرده بود با کلی شوق و حرارت گفت بابا من یه راهی پیدا کردم، دوست یکی از معلمان مغازه کوچیکی داره، شاید اگه شما یه مدت کوتاهی اونجا کار کنین بد نباشه. همسرم اول جا خورد. آرزو که عصبانی شده بود گفت بابای من کارای یه مغازه رو قبول کنه؟ خودت فکر کردی این در شأنش هست یا نه؟ امیر آروم لبخندی زد و گفت ببین خواهر جون، به خدا کار جوهره زندگیه نه جایگاهش. مگه نه بابا؟ شاید همین کار ساده بشه وسیلهی برای عبور از مشکلمون. فقط از شما میخوام فکر کنین و صبور باشین. شما یادمون دادین که باید توی طوفانها آروم بمونیم. اون حرفا نگاه همسرم رو عوض کرد. همسرم چند روز بعد رفت و کار قبلی خودش رو از اول و با تمرکز شروع کرد. کاری که فقط باید غرور رو کنار میذاشت و مسیری رو که با زحمت بهش رسیده بود ادامه میداد. اما همین حرف‌ها و تلاش‌های امیر یه روزنه و تلنگر برای همسرم شد. و کم کم مشکلات مالیمون هم حل شد. بعدها وقتی به اون شبا فکر میکنم میبینم اون چیزی که ازمون یه خانواده ساخت همون آرامش و شکیبایی و شکرگزاری بود. تو حادثه ها آروم موندیم و تو سختی ها شکیبایی کردیم و توی هر قدمی که پیش میرفتیم فقط خدای مهربون رو شکر کردیم. همینا ما رو از طوفان نجات داد و بهمون نشون داد که خداوند تو همه حال بهترین خیر رو برای بنده هاش میخواد.
گل ونوشه و بنیه هوا مشت ماتتیه هر که جره که اشنی سسوی گل و تتیه خنه ها که ده چل چلو نیم دری سر دواره چه چه شد لوا ها کن چه مره لینگ بهاره چه مره لینگ.
خب یه اشاره هم بکنیم به ساری، حالا که مازنی ها اومدن و سرودشون رو در واقع شنیدیم. 18:31 ساری های عزیز افطار میکنن و انشالله ما رو هم دعا میکنن. خدای بزرگ رو همیشه شاکر و سپاسگزاریم، مخصوصا توی این ماه سرسبز و با تراوت که گیاهان و سبزه ها و گل ها از زمین میرویند و اطراف ما خیلی زیبا میشه. اما روی زمین هم ما رویش هایی داریم که خیلی زیباتر از اونها هستن و اون رویش های قرآنی هست که نوجوان هایی که به سمت قرآن روی آوردن و افتخار ما هستن براشون همیشه دعا میکنیم.
بسم الله
که چه حال خوبی است در بهار با بهار قرآن بودن.
رویش های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، دوستان عزیز شنونده، همراهان بزرگوار برنامه دعوت، خدمت شما سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر باشه. خیلی متشکرم امروز هم همراه من هستید در بخش گفتگویی با نگاهی به تلاوت‌های نوجوانان و جوانان عزیزمون که قراره که باشون صحبتی داشته باشیم و لذت ببریم و استفاده بکنیم از نکاتی که گفته میشه. امروز هم می‌خوایم سوار بر امواج سفری داشته باشیم به استان سرسبز مازندران و با یکی از قاریان نوجوان عزیزمون صحبت بکنیم. آقا طه عسکرنژاد از استان مازندران همراه ما هستن تا ان شاءالله باشون به گفتگو بنشینیم. آقا طه سلام، وقتت بخیر باشه، طاعات عبادات قبول.
سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. سال نو رو به همه شنوندگان تبریک میگم. ان شاءالله عالی پر از خیر و برکت برای همه باشه.
ان شاء الله. خب چه خبر آقا تو؟ خوب ان شاء الله.
سلامت باشین. چکر.
زنده باشین. سلامت باشین. ان شاء الله که سال خوبی داشته باشین. در پناه امیرالمومنین علی علیه السلام.
بله.
زنده باشین. خب چه خبر؟ فرمودی که 13 ساله تاره؟
بله.
13 ساله قاری قرآن چه حسی میتونه داشته باشه؟
خب خیلی حس خوبی از بچگی میتونیم تلاوت قرآن رو انجام بدیم. اگه هر چی بزرگتر بشیم کار برای تلاوت بختر میشه. من که از همون بچگی که هنوز تو بلوغ نرسه وقتی قرآن شروع میکنیم خیلی کارمون راحته که برای بعد بلوغ دیگه نیاز به تمرین زیاد نداریم. برای تلاوت رو از قبل بلوغ یاد گرفتیم.
درست. سختیش پس همینه که اگه از سنین پایین تر شروع بکنی دیگه نیاز به تمرین بیشتر نداریم توی این قضیه. برای شما یه جورای جلو هستید توی موضوع دیگه. این لطف خدا شامل حالتون شده. تاجان کلاس چندمی الان؟
من کلاس هفتم.
کلاس هفتم. برامون بگو که چی شد که اصلا توی فضای قرآنی وارد شدی و از چند سالگی شروع کردی قرآن خوندن؟
خب من از بچگی، خب پدرم خودشون قاری قرآن بودن، پدر بزرگم خودشون قاری قرآن هم مطبخ بودن. من تو ماشین پدرم سلطان استدمن شادی رو پخش میکردن، سلطان عبدالباسد رو پخش میکردن، خودشون که تقلید میکردن، من اینا میرفت توی حافظه هم قشنگ تقلید میکردن منم مثل بابام. بعد بابا اینو فهمید، آنها بود کلاس قرآن از کلاس اول حفظ رو شروع کردن به صورت حرفه‌ای، شد حافظه حفظ رو هستم تا کلاس پنجم حفظ رو ادامه دادم و الان از کلاس ششم و هفتم به صورت حرفه‌ای الان قرائت رو شروع کردم. حتی قرائت از همون کلاس اولم انجام میدادم، ولی اینکه مصطفی اسماعیل رو از کلاس پنجم ششم شروع کردم.
درست.
تو مثلا کلاس اول دوم سوم اینا از عبدالباسط تقلید می‌کردم.
آها. الان کدوم سبک کار می‌کنی دقیقاً؟
مصطفی اسماعیل.
مصطفی اسماعیل. خب استادت کی بود تا جان؟
استاد خوش حسن کامل اسماعیل.
و اینکه مشوقت هم که فرمودی که پدرت بود، درسته؟
پدر مادر با هم.
پدر و مادر با هم دیگه خیلی موثره، نه اینکه پدر و مادر آدم کمک بکنه.
بله.
بره توی فضای قرآنی. مثلا شما چجوری کمک کردن؟ برام میگی؟
خب پدر و مادرم خیلی منو زحمت کشیدن. پدرم هماهنگی‌های برات منو انجام میده. خب هر جا بخونم صدای توان داره منو خودش میبره. و مادر هم کلاس قرآن که هر هفته میریم، خب با من هر هفته میاد تا هر موقع که مثلا کلاس اون باشه میشینه و صبوری اینجوری.
لذت میبره از این که پسرش داره قرآن میخونه.
بله.
طالبت گفته از این لذتی که قرائت شما داره؟
بله بله.
چی گفته مثلا؟ میتونی برام بگی؟
گفته که مثلا امشب خیلی قشنگ خوندی، همه بهم گفتم مثلا پسرت رو قشنگ خوندی.
چقدر حس خوبی برای مادر، برای پدر که بدونه فرزندش این شکلی داره در واقع زیبا قرآن میخونه و همه دارن لذت میبرن. خب آقا طه اسکر نژاد عزیز، من میخوام پایان بخش گفتگوی ما یه تلاوتی باشه که از شما هدیه میگیریم و شما تقدیم میکنی به همه مردم عزیز ایران که همراه هستن با برنامه دعوت رادیو معارف. ما خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحيم رب إنما سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أؤمنوا برب بكم فآمنا ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا برب بكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجام. خیلی متشکرم، چقدر زیبا و دلنشین. ای کاش بتونیم حضوری هم ببینیم، چون حالا کیفیت تلفنی توی تلاوت‌ها یه مقدار تأثیر میذاره. ای کاش حضوری هم ببینیم تا جان بتونیم از صوت و بالاخره تلاوت شما استفاده بکنیم. انشالله که هر کجایی که هستی همیشه سربلند باشی.
با دعای شما انشالله.
سلامت باشی. ممنونم. اگه نکته نیست من با شما خداحافظی میکنم.
دست شما درد نکنم. ممنونم.
زنده باشین. خدا نگهدار شما. بسیار خوب دوستان عزیز شنونده، گفتگو کردم با آقا طه اسکر نژاد، 13 ساله، قاری نوجوانمون از استان مازندران، و انشالله که شما هم استفاده برده باشید و دعا میکنیم در حق همه نوجوانا و جوانای عزیز کشورمون که همیشه موفق و پیروز باشن. ممنونم از همراهی شما. التماس دعا و خدا نگهدار.